انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران خدمتتان باشیم. خوبان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا سیستم عقلی عصبی هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات نسبتاً شایع صحی و یک مشکل و مریضی خاص و آزاردهنده صحبت بکنیم، راجع به خواب رفتن و حالت گزگز و مرمور کردن پاها و دستها. بسیار از ماها تجربه ای را داشتیم که بعد از قرار گرفتن در یک وضعیت خاصی یا نشستن یا یک حالتی البته طولانی پاهای ما خواب میره. این حالت اکثرا یک عارضی موقت و بی خطر است و معمولا با رفع و از بین رفتن اون فشار وارده کم میشه و از بین میره. اما خب مواردی هم وجود داره که خواب رفتن دست و پا یا گزگز و مرمور کردن یا سوزن سوزن شدن، یا میگن که مورچه زیر پایم را میره، زیر پوست پایم، این مرمور کردن اندام ها ممکن است شدید باشه، پشت سر هم و متناوب تکرار شود، تبدیل به یک عارضه و مشکل مزمن و طول کشیده شود. اینجاست که باید ما به عنوان یک بیماری ای را پیگیری بکنیم که ممکن است این خواب رفتن با علائم دیگی هم همراه باشه، مثل درد، مثل خارش، مثل بیحسی و احتمالاً ضعف و ضعف عضلات اینا همراه باشه. در این ارتباط ها می خواهیم که با دکتر سیف سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب صحبت داشته باشیم در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز این مشکل، عوارض و پیامدها و نتایجش، انواع و اقسامش در قسمت های مختلف بدن. می خواهیم صحبت بکنیم با ایشان و ای که با این مشکل خواب رفتن و گزگز کردن و مرمور شدن دست و پا چه کار باید کرد؟ علتها را چگونه باید تشخیص داد؟ آیا راههایی برای وقایه و پیشگیری از این مشکل و عارضه وجود داره؟ راههای درمان و معالجه کدام ها هستند؟ همه اینا را با دکتر صاحب میخواییم مورد بحث قرار بدیم. امید است با توجه به شیوع این مشکل و برای بعض افراد آزاردهنده بودنش که واقعا زندگیشان موقع خواب، موقع بیداری یک مشکل بسیار جدی را برای اونا به وجود میاره، این بحث با ما دنبال بکنیم و اطلاعات و معلومات بسیار خوبی را در این ارتباط به دست بیاریم. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. س- سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر سیب سعیدی، خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد که ما خدمتتان باشیم. تشکر از شما که وقت گذاشتین. در ابتدای برنامه دکتر سیب بفرمایین که اینمی مریضی یا اختلال گزگز کردن و مورمور شدن پاها و دستها، اونمو حالت خواب رفتگی دستها و پاهاست، یعنی با هم فرق میکنه؟ از نظر تعبیرات خوب میفهمیم که مردم به تعبیرات مختلف به این مسئله اشاره میکنن. میخوایم ایره برای ما یک کمی توضیح بتین.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر. کیه که گزگز رو تجربه نکرده بود در طول روز روزانه؟ یعنی تقریبا هممون این حالت رو داریم، مخصوصا موقعی که حالا یه جای خواب میریم، یا موقعی که داریم مثلا بعضی با گوشیشون کار میکنن چون الان زندگی لایف است، یا موقعی که پشت میز کامپیوتر هستیم خیلی از اوقات دستمون رو میز روی یه نقطه قرار میگیره، میبینیم که یکی از انگشتامون یا توی قسمتی از بدنمون، یا تو مثلا موقعی که نشستیم مثلا تو انگشته پامون یه جایی دچار سوزن مرمور شد.
بله.
موقعی که کسی میره تو مسجد نماز میخونه یا مثلا پای یه سخنرانی نشسته، گاهی میبینه که پاش خواب میره، اون حالتا خب همه باش آشنان، یعنی همون حسه، این حس همون حسه.
بله.
اختلالات حسی همینطوری هست، یعنی یه چیزیه که سابجکتیوه، یعنی به خود مریض مربوطه. هیچ دستگاهی نیست که بیاد اندازه بگیره ببینه من چقدر گزگز دارم، هیچ دستگاهی نیست بتونه اندازه بگیره که من چقدر درد دارم. یعنی پس بنابراین بیان مریض خیلی مهمه. حالا بیان مریض متفاوته، یکی به قول شما میگه که گزگز، یکی میگه سوزن میشه، یکی میگه مرمور میشه. مردم ما بعضیاشون میگن سر میشه. حالا این کلمه سر رو من چرا میگم؟ برای اینکه بعضیا به توی مردم که باهاشون صحبت میکنیم، من اون بنابراین اینجا ببین بیان مردم مهمه.
بله.
بعضیا به ضعیف شدن اندام هم میگن سر شدن، بعضیا به بی‌حسی هم میگن سر شدن، بعضیا به گزگز هم میگن سر شدن. بعضیا میگن که مورچه را میره.
بله.
بعضیا میگن قلب سنگ داره، مثلا تو اندام تحتانی حس قلب سنگ میکنه. بعضیا میگن که جورابم تا خورده، میگه جورابم تا خورده، نیست یه تیکه از پوستش جورابش رو حس میکنه. بعضی ها میگن تو کفشم سنگریزه داره.
بله.
آره، یه تیکه میگه یه تیکش صفر شده، مثلا یه پچه بیهستیه. خب چرا ما بهش اینقدر ارزش قائلیم؟ ببین تو پزشکی شما سعی میکنی رو تبدیل کنی به پارستیزیا، ولی ببینید وقتی مردم میگن همه رو میگن، و وقتی مردم میگن اون هستش که حالا برای ما اهمیت پیدا میکنه. حالا اگه جدید اتفاق افتاده یا باعث ناراحتیش میشه یا باعث نگرانیش میشه، خودش اون موقع میاد مراجعه میکنه. گاهی اوقات هم از شدت نگرانی دیگری این علائم پیدا میکنه، میاد مراجعه میکنه که حالا میگم این بیشتره، و اینا جز اختلالات اعصاب حسی ماست.
حالا دکتر صاحب ببخشید، میخواستم اینمی رو بپرسم که این اختلال و مشکلی که در زبان مردم به تعبیرات مختلف بیان میشه، مکانیزم و چگونگی ایجاد شدنش چیست؟ یعنی در بدن ما چی اتفاقی میفته که اینمی حس و اینمی حالت پیش میه؟
خب ببینید، اولا یادتون باشه ما یه به من گفتم این سابجکتیوه. سابجکت یعنی چیز ذهن ماست. خب این ذهن ما از پنجره حسه. ببینید من الان فرض کنید که مثال میگم، تو بینایی من رنگ مثلا مادون قرمز که نمیبینم، ولی ممکنه مثلا زنبور ببینه. اون چیزی که من برداشت میکنم با بقیه فرق میکنه، این یه چیز حسیه، یه چیز درونیه، اما از پنجره حس. حالا چرا اینو میگم؟ شما از مثلا راجع به اندام داریم صحبت میکنیم، از نوک انگوش بگیرید تا داخل مغز که حالا ما فکر میکنیم جایگاه ذهنه، ما اینطوری فکر میکنیم، از اینجا تو مسیر هر اتفاقی بیفته میتونه خودش اینطوری نشون بده. حالا من میخوام مثلا یه مدلی بگم که شاید مثلا به ذهن نزدیک کنه. شما فکر کنید که از یک مثلا جنراتور تا یه لامپ، هر جایی که یه سیم یه لختی داشته باشه، یه اتصالی داشته باشه، میتونه گزگز بده. ببین اگه قطعی باشه میشه بی‌حسی، هایپوستیزیا.
بله.
اما اگه اتصالی داشته باشه اون لامپ چی میشه؟ چرا خودش خاموش میشه. این شبیه اینه، یعنی این شبیه به پارستیزیا هستش، یا شبیه به مثلا سوزن اینا یه جایی.
بله.
حالا کجا خب میشه رفت جلو؟ که مثلا فرض کنید که آقا من از نوک انگشتم مثال بگم تا ناحیه کورتکس حسی حرکتیم که اینجا هستش، خب عصب محیطی از همش دراستره. ببینید از اینجا تا اینجا تا خود نخا شاخه عصب محیطیه. خب پس این مسیر، این عصبه تو مسیر هر جا اتفاقی براش بیفته، از نوکش گیرنده هاش تا طول مسیر، از اونجا از نخا ریشه، تو مسیر تو خود نخا توموری پلاکی چیزی، تو اینجا هم باز توموری پلاکی یا نه اون آستانه آستان. یه چیزی ما بیاتون باشه، ما در طول روز یه عالم سیگنال بی خود از تمام بدنمون میره، ما اینا رو پردازش نمی کنیم، لزومی نداره. حالا شما اصلا چه اهمیتی براتون داره که انگشت شست پاتون کجاست؟ چه اهمیتی براتون داره که مثلا بند کفشتون به نوک مثلا پاتون میخوره یا نمیخوره به پشت پاتون؟ اینا رو مغز ما اینا رو چیکار میکنه؟ فیلتر میکنه. ولی گاهی شدت فیلتر میاد پایین، مثل چی؟ مثل استراب. وقتی استراب اتفاق میفته، یک فیلترینگ تو افسردگی، تو استراب افسردگی هم فیلترینگ کم میشه، هم ما یه چیزی داریم به نام افتر دیسچارج. یعنی شما وقتی یه سیگنال میاد، یه موج پتانسیل میزنه، یکی هم پشتشه، اون پشتی معمولا کوتاه‌تره و با یه فاصله کوتاه‌تر. ولی وقتی طرف استراب داره، اون افتر دیسچارجش هم به قول معروف بزرگتره و هم طولانی تره.
بله.
راه افتر دیسچارج ها زیادتر هم هستن. مثلا اگه شما کسی شروع کنه به ما میگیم هایپر ونتیلیشن، این افتر دیسچارج چی میشه؟ زیادتر میشه. یعنی خود هایپر ونتیلیشن یعنی تون تون. خب اینو شما کی میبینید تو استراب؟ تو خود استراب هم یه آلکالوز دارید، یعنی قلیایی شدن دارید که کلسیم وارد سلول میشه، هم یک چی دارید؟ تسهیل سیناپسی دارید و هم کاهش فیلتر دارید. تو این اتفاقاتی که میفته، بنابراین ممکنه شخص همون ایمپالسایی که حالت عادی فیلتر میشد و بنابراین ممکنه اصلا تو مسیر شما هیچ اتصالی هم نده باشه.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و تفصیلات خوب شما. نکات بسیار مفیدی را اشاره کردین راجع به خود تعریف اینمی حس، بیانی که مردم از این حس دارن به تعبیرات مختلف، به حالات مختلف ممکنه ای را تعریف بکنن، و ای که برحال ای گزگز کردن و مرمور کردن اندام ها به نام پارستیزیا در مسیر یک عصب تا مغز ممکن یک اختلالی با وجود بیاید و یک اتصالی مثل که در کیبل یا کابل برق ممکنه با وجود بیاید تا رسیدن به گروپ و لامپ. نکات بسیار خوبی بود که اشاره شد و امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش کمکاران ما آماده ساختن با مشتمیم، بعد دوباره در خدمتتان هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. در برنامه امروزمون میپردازیم به آنچه که در دنیای جدید توسط داروسازها به مردم ارائه میشه و آنچه که الان مردم دنیا میتوانند از داروخانه دریافت بکنند. در واقع حرفه داروسازی و داروخانه پاسخگوی نیازهای افرادی شده که میتونند از خدمات داروسازان برای فراهمسازی مراقبت مبتنی بر شواهد بهینه استفاده کنند. یعنی چی؟ یعنی اینکه خوددرمانی تبدیل بشود به خودمراقبتی، یعنی اینکه مصرف بیرویه دارو تبدیل بشود به مصرف منطقی دارو، یعنی اینکه غربالگری در داروخانه انجام بشود و شناسایی بیماری که خودش ممکن هستش که از بیماری خودش اطلاع نداشته باشه، مثل بیماری که مبتلا به دیابت هست ولی هنوز نمیدونه، بیماری که مبتلا به پرفشاری خون هست و هنوز مطلع نیست. کاری که الان داروسازها در دنیا دارن انجام میدهند، یکیش همین هست و در واقع چیزی که در دنیا الان در داروسازی مرسوم شده، روش مطلوب ارائه خدمات دارویی است که بهش میگن GPP. و این در واقع به این معناست که رفاه بیمار اولین نگرانی داروساز میشه. در واقع رفاه بیمار در خصوص سلامت میشه اولین نگرانی داروساز و محور اصلی فعالیت داروخانه بر مبنای کمک به بیمار برای استفاده بهینه از دارو هست. وقتی چه این اتفاقی میفته، هزینه دارویی پایین میاد، تداخلات دارویی کم میشه، امکان اشتباه مصرف شدن دارو کاهش پیدا میکنه و بیمار با اطلاعات کافی و درست از داروخانه خارج میشه. به این ترتیب داروسازهای دنیا شدن یک بخش لاینفکی از اقتصاد و مدیریت دارو.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص امراض مغز و اعصاب، در ارتباط با پارستیزیا یا اونم مرمور و گزگز کردن و سوزن شدن اندام ها صحبت های بسیار ارزشمندی کردند. گفتند که یک اختلال حسی است که در کل سابجکتیو یعنی ذهنی است، به این معنا که به خود بیمار مربوط است. هیچ دستگاه قابل اندازه‌گیری برای این وجود نداره. بسته به بیان مریض داره که یکی او را به صورت خواب رفتگی تعریف میکنه، یکی میگه گزگز و مرمور داره، یکی میگه پاهایم سوزن میشه، بی‌حسی میگن وجود داره، یا میگن پایم سر و بی‌حس و کرخت شده، یا ضعف اندام ها را اینا تعریف میکنن. به هر حال ممکن است که بگن که مورچه داخل پوست بدن ما راه میره، یا بعضیا میگن یک دانه سنگ خورد من ممکن است زیر پای خود در اندام خود حس کنم، یا سنگریزه و ریگ داخل کفش خود من حس میکنم، یا میگن که مثل که جراب من قاط شده باشه، تا خورده باشه و قاط شده باشه داخل پایم، یک قسمتش سفت و سخت شده. همه اینها بیان بیماران است که تعریف اینمی پارستیزیا هست، به این معنی که یک مشکل حسی در اعصاب و سیستم عصبی و حسی اندام یا اونم قسمت بدن به وجود آمده. صحبت های بسیار ارزشمند شد و گفته شد که ما باید توجه بکنیم که معمولا این مشکل به عنوان یک اختلال در انتقال پیام حسی عصبی به وجود آمده و یک اختلال در مسیر وجود داره که به دلائل مختلف میتونه قابل توجه باشه. با نکات بسیار دیگه هم اشاره شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب سعیدی، تشکر از لطف شما، از توضیحات بسیار خوب شما. در این قسمتی از برنامه با توجه به مون دو علت شایعی که برای خواب رفتگی و گزگز اندام ها وجود داره، یکی موقعیت و حالات خاصی که یک فرد دست و پایش، شانیش، گردنش در یک موقعیت خاص قرار میگیره و یک حالت گزگز و مرمور ممکنه به خاطرش به وجود بیاید، و یکی هم استرس و تشویش ها، اینا خب به هر حال میتونه علت های شایع باشه. عمده ترین علت ها هم همین است یا نه علت های دیگی هم وجود داره؟ میخواهیم که اونمو علامت های خطر، علامت های جدی بودن و عمده بودن مریضی را که اگر این حالت همراه با چه چیزهایی اگر باشه میتونه خطرناک باشه، میتونه علامت خطر باشه و باید جدی پیگیری و بررسی شوه، این را در این ارتباط اگر لطف کنین معلومات بتین.
ببینید، من اول میگم که چیا اگه دید ببینید، ما میگیم رد فلگ، یعنی پرچم قرمز، یعنی مثلا آژیر. خب ببین، اگه با مثلا طرف همزمان با اختلال این حسی اختلال حرکتی هم پیدا کنه، اگه مثلا این باشه، یک طرفه باشه، مثلا شبا تشدید بشه،
بله،
یا مثلا فرض با درد همراه باشه اینا، یا سایر علائم همراه باشه، یا اختلال تکلم همراه باشه، خب اینا حتما چی؟ اینا رد فلگه.
بله.
یه چیز دیگه این که ببینید، شخص ببینید الگوش با الگوی همیشگی فرق، و تغییر الگو هم خیلی اهمیت داره. یعنی این نداشته الان داره، یا نه این داره هی رو به تصاعده، یعنی داره هی زیاد میشه. پس اینا باعث میشه که شخص مراجعه بکنه.
بله.
حالا کدوم ها رو ما میریم دنبالشون؟ یکیش بحث مخصوصا تو آدم هایی که زمینه دارن دیابته، یعنی دیابت مخصوصا تو پاها و یا پا و دست، یعنی کمتر دست داره به تنهایی، ولی یا پا یا پا و دست. پس شما تو متابولیک اونه که عوامل متابولیک هم دنبال مرض قند میرید. البته خب بیماری کلیه و اینا هم میتونن این کارو بکنن، ولی خب معمولا اینقدر دیگه تظاهرات دیگه دارن زود پیدا میشه. دیابت نه، دیابت یه چیز مرموزه، میتونه اینجوری خودش نشون بده.
بله
دیگه، شما که مثلا دنبالش میگردید اون کمپرسیو نوروپاتی هاست. مثلا فرض کنید که شخص شب خواب بلند میشه ببینه این سنگشتش بی‌حسه، میتونه اینطوری میکنه. تو راننده ها دستش مثلا میذاره روی اون شیشه این انگشتا که عصب اولا رو نشون میده. توی پا گفتیم که طولانی مدت بشه عصب سیاتیک تحت فشار قرار بگیره. توی آدمایی که شلوارهای تنگ میپوشن میگن که این گوشه ران قسمت بیرون یه حال همینجور گز گز داره میخاره، نما خوش هم میاد. ما میگیم عصب جلدی رانی خارجی، مرالژیا پاراستتیک، این خیلی شایعه، یه همچین حالتی داره. عصب جلدی رانی خارجی، کسایی که ناگهان مثلا وزنشون تغییر کرده، حالا کم کردن زیاد کردن، اینا جزء مسائلی هستش که دیده میشه.
بله
اختلال کار تیروئید هستش، یعنی کسی که تیروئیدشون کم کاره تو جدار عصبی رسوب میکنه. کسایی که حاملگی میگیرن، تو حاملگی هم چون بدن ورم داره این عصبا تحت فشار قرار میگیرن. انواع گزگ مروراش ماهین حاملگی هم میبینید، فلزات سنگین اینا رو اشاره کردم، اینا عوامل متابولیکال و سیستمیک هستن.
بله
عوامل موضعی هم حالا از اینجا بریم جلو، همونطور که فرمودید دیسک هستش که این شایعه، یعنی اگه من برم تو اون مسیرهای مرکزی دیسک بیاد همه شایع‌تر میشه. تنگی کانال هستش، تومورایی که اونایی هستن، پلاک هم یه منطقه است که عصب لخت شده، یعنی یه منطقه است که عصب قلافش رو از دست داده. حالا پلاک لزوما مساوی ام اس نیست، ولی توی ام اس هم زیادتر دیده میشه. یک طرفه معمولا میتونه باشه. اگه گزگز و مرمور توی یک طرف بدن بود، ما بیشتر به سمت ذات سر، یعنی مغز و نخای گردن میریم. اگه صورت هم بگیره دیگه فقط به سر ذات مغزی میریم. اگه دو طرفه بود بیشتر به طرف ذات متابولیک و اینجا میریم، ولی خب تو ذات گردن هم دیده میشه. اونی که تو دیسک بیشتر دیده میشه یک طرفه است توی اندامه، یعنی معمولا با درد و اینا هم همراهه. بیشتر مریض از دردشون ناراضی هستن.
بله
پلاک ها اکثرا یک طرفه، تو یک ترکتو میگیره دیگه، ولی خب میتونه مثلا یه نفر 7 8 تا پلاک داشته باشه، ولی باز اونا هم یه دو کی دو تاش فعاله، همشون با هم فعال نیستن. ما یکی از اساتیدم میگفت همیشه این 4 تا چرخ ماشین داره، یکیش پنچر میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا نکات بسیار خوبی بود دکتر صاحب و نکات بسیار ارزشمندی که شنوندگان عزیز ما باید به اینا توجه بکنن که اگر مرمور و گزگز شدن همراه با اینی چیزها باشه حتما باید پیگیری کنن. فشار خون چی دکتر صاحب؟ افت یا کم شدن و پایین آمدن فشار خون میتونه اینه میتونه یک علائمی مثل گزگز شدن و مورمور شدن و خواب رفتگی پا و اندام ها یا یک قسمت از بدن با وجود بیاره؟
اسلمی چرا؟ اسلمی توانن این کار رو بکنن، مخصوصا اگر شخصی ناگهان توی مسیر این دو انگشت که ما میگیم عصب اولنار، توی کسی که زمینه داره مثلا سن بالا غیره باشه، ممکنه یه اسکن یعنی استروک باشه، یعنی یه استروک مغزی باشه. بله ولی تو این دیستریبیوشن خودشو تو این توزیع خودشو نشون بده. بنابراین زمینه خیلی مهمه. یعنی شما این راجبه کی داری حرف میزنید؟ راجبه یه آقای مسن سیگاری فشار خونیه این داری حرف میزنید؟ راجبه خانم جوونه مثلا دانشجو داری صحبت میکنید؟ این خیلی مهمه. مثلا تو خانم جوون ما بعیده به فکر استروک بیفتیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
تومور مغزی یک توده یا رشد سلول‌های غیر طبیعی در مغز است. تومورهای مغزی به صورت اولیه یا ثانویه هستند. تومورهای مغزی اولیه در خود مغز یا در بافت‌های نزدیک به آن از قبیل غشاهای پوشش دهنده مغز، اعصاب جمجمه و غده هیپوفیز ایجاد می‌شوند. تومورهای مغزی اولیه هنگامی شروع به رشد می‌کنند که جهش در DNA سلول‌های طبیعی رخ دهد. این جهش‌ها به سلول‌ها اجازه رشد، تقسیم شدن و افزایش تعداد سلول‌ها بدون مرگ سلولی را می‌دهد. نتیجه توده‌ای از سلول‌های غیر طبیعی است که تومور مغزی را تشکیل می‌دهد. تومورهای ثانویه یا متاستاز تومورهایی هستند که از سرطان جاهای دیگر بدن به مغز گسترش می‌یابد. تومورهای مغزی ثانویه اغلب در افرادی که سابقه سرطان دارند رخ می‌دهد. اما در موارد نادر، تومور متاستاز مغزی ممکن است اولین نشانه سرطان باشد که در جاهای دیگر بدن شما ایجاد شده است. در بزرگسالان، تومورهای مغزی ثانویه بسیار شایع‌تر از تومورهای اولیه مغز هستند و هر گونه سرطان می‌تواند به مغز منتقل شود. علائم تومور مغزی بستگی به محل و اندازه تومور دارد. برخی تومورها با آسیب رساندن به بافت مغزی باعث آسیب مستقیم می شوند و برخی تومورها باعث فشار بر بافت اطراف مغز می شوند. سرعت رشد و همچنین محل تومور مغزی تعیین کننده چگونه تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد سیستم عصبی است. گزینه‌های درمان و علائم و علت‌های تومور مغزی بستگی به نوع، اندازه آن و محل آن دارد. هنگامی که یک تومور روبه رشد روی بافت مغزی شما فشار می‌آورد، علائم تومور مغزی قابل توجه خواهد بود. سردرد یکی از نشانه‌های شایع تومور مغزی است. همچنین ممکن است شما در تومور مغزی علائمی مانند استفراغ، تاری دید یا دید دوگانه، گیجی، تشنج به خصوص در بزرگسالان، ضعف اندام یا ضعف در بخشی از صورت و تغییر در عملکرد ذهنی را تجربه کنید. اما سایر علائم تومور مغزی عبارتند است از دست دادن حافظه، مشکل نوشتن یا خواندن، تغییر در توانایی شنیدن، درک طعم و بو، کاهش هوشیاری که ممکن است شامل خواب‌آلودگی و از دست دادن هوشیاری باشد، مشکل بلعیدن، سرگیجه، مشکلات در چشم شامل پلک زدن مداوم یا افتادگی پلک، حرکات غیر قابل کنترل، لرزش دست، از دست دادن تعادل، از دست دادن کنترل مثانه یا روده، بی‌حسی یا سوزش در یک طرف بدن، مشکل صحبت کردن یا درک آنچه دیگران میگویند، مشکل در راه رفتن و ضعف عضلانی در صورت، بازو یا پاها.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیودری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر علاقمند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خودم از سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. مهمترین تفرجگاه‌های طبیعی در محدوده منابع آبی پدید آمدند و طبیعت‌گردان حرفه‌ای یا حتی خانواده‌ها این مکان‌ها را برای گشت و گذار بهتر می‌دانند. یکی از این چشمه‌های پر آب و زیبا سراب گیان همدان است که هم سرچشمه محسوب می‌شود و هم چشم‌اندازی خیال‌انگیز دارد. با ما در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید تا شما را بیشتر با این سراب آشنا کنیم. از این که با معرفی سراب گیان بپردازیم خدمت شما عزیزان درباره معنای سراب صحبت بکنیم. سراب در لغت به معنای خیال و تصویر آب یا آبادی یا واحی است که در بیابان به چشم می‌خورد. معمولاً در بیابان‌ها منظره آب یا برکه دیده می‌شود که وقتی به سوی آن حرکت می‌کنیم آن هم با همان سرعت پیش می‌رود و وقتی نزدیک می‌شویم از نظر محو می‌شود. این منظره را سراب میگویند. در واقع سراب فریب طبیعت است که در شرایط معین چشم را دچار خطای دید میکند. با این همه برخی نیز سراب یا سرآب را در معنای سرچشمه یا منبع آب میدانند. گاهی اوقات نیز برخی چشمه های پر آب در ایران هستند که وجودشان واقعی است و شاید به علت زیبا بودن نام سراب را به خود گرفتند یا در فرهنگ های محلی چون سرچشمه آب های دیگر هستند به آنها سراب هم میگویند. نامیدن سراب به این چشمه های زیبا در معنای سرچشمه بودن آنهاست، اما میتواند ایهام هم داشته باشد و خیال انگیز، زیبا و رویایی بودن آنها را نیز در نظر آورد. سراب گیان همدان یکی از زیباترین و پرآبترین سراب‌های استان همدان است. این چشمه شگفت‌انگیز در 18 کیلومتری جنوب غربی شهر نهاوند و 2 کیلومتری تپه باستانی گیان و در شمال شهر گیان قرار گرفته است. سراب گیان چشمه بسیار پرآب است که آب آن مصارف آشامیدنی و کشاورزی دارد و مازادش به رودخانه گاماسیاب می‌ریزد. نام چشمه یک نام لکی است. واژه گیان در گویش لکی نهاوند جان معنا می شود و به دلیل زیبایی هایی که این منطقه دارد سراب جان یا گیان نام گرفته است. این سراب که برای بسیاری از گردشگران شناخته شده نیست، تکه‌ای از بهشت است که به وسیله جاده باری که به نهاوند وصل می شود. در دو سوی جاده بقایای 200 هکتاری جنگل های قدیم زاگرس، چشمنداز و تابلوی فوق‌العاده از کوه، جنگل و دشت‌های وسیع و خرم ضلع غربی جاده را به نمایش می‌گذارد.
این چشمه زیبا و سراب چشم نواز دارای آب بسیار غنی و مرغوب و درختان چنار کهن و جنگلی رویایی است. در اطراف سراب گیان درختان بلند و تنومندی وجود دارد. سراب گیان 31مین اثر طبیعی ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی ایران در 26 هوت سال 1378 در فهرست میراث ملی ایران قرار گرفت و ثبت ملی شد.
نهاوند، بهشت گمشده ایران و شهر چشمه های جوشان. شهرستان نهاوند در استان همدان و 100 کیلومتری جنوب غرب شهر همدان قرار داره. این شهر علاوه بر جاذبه های تاریخی شناخته شده ای که برای گردشگران داره، به خاطر داشتن سراب های فراوان به شهر سراب ها معروفه. مهمترین سراب های نهاوند گاماسیاب، فارسبان، تنگاور کهنه و گیان هستند که سرچشمه پرآبترین رودهای غرب ایران از جمله گاماسیاب و سیمره است. برای رفتن به سراب گیان ابتدا از شهر نهاوند وارد جاده کرمانشاه بشید و پس از 2 کیلومتر به سمت برزول تغییر مسیر بدید. بعد با عبور از کنار روستای برزول به شهر تازه تأسیس گیان می رسید. بعد از شهر گیان هم جاده بسیار زیبا از میان درختان انبوه شما رو به سراب گیان هدایت می کنه. اینجا از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده، به طوری که کتیبه ای از زمان ناصرالدین شاه در زمان سفرش به نهاوند و تفرجش در این سراب بر دیواره سنگی سراب به دستور او حک شده. در سراسر ایام سال این سراب مورد بازدید گردشگران و طبیعت دوستانه. در زیر سایه سار چنارهای بلند گیان زمزمه رودی پر آب به گوش میرسه و محیطی گسترده و مطلوب برای استراحت و تفرج مهیا است. شغل اغلب مردم نهاوند کشاورزیه. اگه اواخر فصل تابستان به اینجا سفر کردید، حتماً یه سری به باغ‌های گیان بزنید. هلو، آفتابگردان، انگور، گردو، همه اینها از مهمترین محصولات باغی اینجاست. در این شهر هتل‌های متعدد با امکانات بسیار عالی هست که آماده پذیرایی از شما مهمانان و گردشگران عزیز هستند. البته یادتون نره که حتماً خوردن آش بادمجان نهاوند رو امتحان کنید. ضمناً گز و نقل نهاوند رو هم میتونید به عنوان سوغات با خودتون ببرید.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز با سراب گیان در شهر نهاوند آمدیم و آشنا میشیم با این سراب زیبا در استان همدان. همچنان با ما همراه باشید. یکی از دیدنی‌های منطقه گیان در نهاوند آبشار سراب گیان است. آبشار سراب گیان و سکوی مصنوعی گفتمشه که در مسیر این سراب واقع شده. ای آبشار ارتفاع مناسبی دارد و گردشگران میتونند از پشت یا مقابل آن عبور کنند. در برخی از ایام ای آبشار با نورپردازی جذابیت دوچندان پیدا میکند. یکی از جاهای دیدنی سرابی گیان تپه گیان در فاصله 2 کیلومتری این سراب است. تپه گیان یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی قابل بازدید و تحقیق است. باستانشناسان قدمت تپه گیان را تا 3700 سال قبل از میلاد تخمین میزنند. دو طرف جاده سراب گیان مانند شمال ایران پوشیده از درختان بلوط و پوشش گیاهی سبز است. در مسیر این سراب جنگل طبیعی به وسعت بیش از 100 کیلومتر وجود دارد که شامل بلوط، چنار، گردو، زالزالک، بید و گلابی است. بعضی از گردشگران به اندازه این جاده تماشایی را دوست دارند که آن را برای اقامت انتخاب می کنند تا از زیبایی ها و تصویر دلانگیز جاده نهایت بهره برداری را بکنند. در انتهای سراب گیان یک مسیر کوهنوردی در قله گاچال وجود دارد و یک جانپناه نیز در میانه مسیر است. آب زلال چشمه گیان از دل کوه و از صخره های بزرگ سنگی بیرون می آید. متوسط دمای آب چشمه گیان 5 درجه سانتیگراد است. آب این چشمه بسیار گواراست و صدای گوشنواز ریزش آن روی سنگ ها و تصویر دلنشین آب یکی از صحنه های دلانگیز را در این منطقه رقم می زند. آب چشمه در بالای سراب از دل کوه بیرون می آید و جنگل های بلوط و میوه کوهی را سیراب می کند که بقایای جنگل های زاگرس هستند. دوستان عزیز، بهترین فصل سفر به سراب گیان ماه ثور تا اوایل عقرب است. در ماه ثور سراب گیان پر آبترین روزهای خودش را سپری میکنه و طبیعت هم زیباترین و سرسبزترین چهره خود را نشان میده. در پاییز برگ‌های درختان زرد و نارنجی میشند و زمین اطراف سراب را میپوشانند و تصویر به یاد ماندنی را از طبیعت طلایی منطقه میآفرینند. گردشگرانی که طبیعت پاییزی را دوست دارند میتونند در پاییز از این طبیعت روح‌نواز دیدن کنند و لذت ببرند. اطراف سراب گیان و در زیر سایه درختان چنار منطقه مکانهایی برای استراحت گردشگران تعبیه و در نظر گرفته شده است. بسیاری از اهالی نهاوند اوقات فراغت خودشان را در این مکان سپری میکنند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از این که در سفر به استان همدان و سراب گیان نهاوند همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که از این سفر لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نزلت بيوت علينا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. عزیزانی که علاقمند هستند به تحولات روز و خصوص تحولات مرتبط با غرب آسیا، افغانستان و ایران، میتونن به سایت ما هم سر بزنن. در سایت رادیو دری آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها را میتونن دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم با ما بپیوندید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. در حالی که جهانیان سال نو میلادی را جشن می گرفتند، رژیم صهیونیستی بمب و گلوله را به مردم غزه هدیه کرد. روزنامه رأی العام نوشت در حالی که جهان متمدن آمدن سال 2025 را جشن می گیرند، فلسطینیان حدود 15 ماه است که در رنج و عذاب هستند و ارتش قاتل صهیونیستی به نسل کشی و پاکسازی نژادی در برابر دیدگان جهانیان ادامه می دهند و همه اصول اخلاقی را هم زیر پا گذاشته است. راجا کوپال، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گفته بیش از 1 میلیون فلسطینی در برابر شرایط زمستانی سرپناه ندارند. نوزادان از سرما یخ میزنند. این جنایات از دستاوردهای رژیم اسرائیل است. مطابق گزارش‌های منتشر شده، تا کنون 10 طفل در غزه بر اثر سرما جان خود را از دست دادند. مروان الهمس، رئیس بیمارستان‌های صحرایی وزارت صحت‌عامه فلسطین، درباره که غزه گفته البسه و رواندازی کافی که آوارگان را از سرمای زمستان در امان بدارد وجود ندارد. به گفته وی شرایط دشوار زندگی در چادرهای موقت، نبود امکانات گرمایشی و جاری شدن آب باران در داخل سرپناه ها معیشت خانواده های آواره را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین هم اعلام کرده پس از فرو ریختن 110 هزار چادر آوارگان در باریک غزه، همزمان با موج یخبندان شدید جان هزاران نفر در خطر است. این دفتر اعلام کرده 2 میلیون آواره فلسطینی بیش از 1 سال است که در چادرهای پارچه‌ای زندگی می‌کنند که اکنون به دلایل شرایط جوی غیر قابل استفاده شده و 110 هزار از 135 هزار چادر موجود هم از بین رفته است. صندوق کودکان ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حقیقت این است که نیازهای مردم جنگ زده در باریک غزه بسیار بیشتر از قدرت و امکانات یونیسف است. این نهاد سازمان ملل همچنین با اشتراک گذاری از تصویر یک نوزاد فلسطینی فوت شده به نام سیلا به دلیل سرمای هوا نوشت این نوزاد تازه متولد شده یه فلسطینی در باریک غزه یکی از 7 نوزاد است که در روزهای اخیر به دلیل سرما جان خود را از دست می دهند و کودکان غزه همینک نیازمند استقرار آتش بس هستند. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد رسانی و کاریابی ملل متحد، آنروا نیز به تازگی در اظهاراتی گفته که باید آتش بس فوری برقرار و اجازه ورود کمک‌های اساسی به باریک غزه داده شود. با این وضعیت وخیم انسانی در غزه، رسانه صهیونیستی هارس هم فاش کرده که 8 عضو کمیسیون امور خارجی و امنیتی کنست از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستند که ارتش منابع آب، غذا و انرژی را در شمال غزه از بین ببرد و این منطقه را نابود کند. این رسانه صهیونیستی افزود اعضای کنست اعلام کردند که استراتژی ارتش اسرائیل در شکست دادن حماس کارساز نیست و باید ارتش شمال غزه را پاکسازی کند. اما از سوی دیگر اقدام‌های امنیتی و سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطین علیه مردم و گروه‌های مقاومت روند افزایشی پیدا کرده است. نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در راستای همکاری با رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله اردوگاه جنین یورش بردند که مبارزه مقاومت در آنجا با آنها مقابله کرده و درگیری شدیدی میان دو طرف رخ داد. تشکیلات خودگردان فلسطین چهارشنبه شب نیز فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره را به دلیل آنچه که نقض قوانین و مقررات داخلی و پخش مطالب تحریک‌آمیز خواند ممنوع اعلام کرد. جنبش حماس در بیانیه‌ای با انتقاد از تشکیلات خودگردان فلسطین مستقر در رام الله تصریح کرد دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان در حال رقم زدن یک جنایت در جنین هستند و چنین اقداماتی تنها در راستای منافع صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد. شبکه الجزیره هم با محکوم کردن اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر تعطیلی دفتر این شبکه در کرانه باختری رود اردن اعلام کرد هدف این اقدام پنهان کردن واقعیت حوادث در مناطق مختلف به ویژه جنین و اردوگاه آن است. اما با وجود جنایات رژیم صهیونیستی در 15 ماه گذشته، کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه از شرایط متزلزل رژیم صهیونیستی سخن میگویند با توجه به جنایاتی که مرتکب شده. شرایط متزلزل هم در داخل سرزمین‌های اشغالی و هم در محافل بین المللی. دکتر ناصر ترابی کارشناس مسائل بین الملل تحلیلی در این باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
خب نتانیاهو و اسرائیل در طول این یک سال و اندی که از این نبرد نابرابر گذشته یه سری اهداف رو مشخص کردن، نابودی حماس، نابودی حاکمیت حماس، از کن خدمت شما که از این بردن تونل ها، آزادسازی اسرا و یه سری اهداف غیر اعلامی مثل اینکه خالی کردن منطقه شمال. خب به این اهداف نرسیدن و خودشون الان دارن میگن شما یک منطقه رو 6 بار 7 بار در طول این 14 ماه 15 ماه رفتید پاکسازی کردید، اما همچنان این منطقه داره از ما تلفات میگیره. و خب معترفم به این مسئله، روزهای اول ما عرض کردیم یک نبرد چریکی، یک نبرد پارتیزانی، خاصیتش این شکلیه. شاید در جنگ کلاسیک توان نظامی طرف نظامی بالاتر باشه، اما در جنگ چریکی اینها میزنن و اصطلاحاً بزن و در روحیه که میتوانن تلفات بگیرن. البته نمیشه منکر شد که به بدنه جبهه مقاومت حماس و جهاد اسلامی ضربات سنگینی خورده، اما نشون داده که جهاد و حماس میتواند خودش رو احیا کنه، نیروگیری رو قوی کرده، کار رو داره جلو میبره.
رویداد دیگر مرتبط با غزه این که شورای امنیت ملل متحد پنجشنبه شب گذشته برای بررسی وضعیت غزه تشکیل جلسه داد. عمار بن جامر نماینده الجزایر در نشست شورای امنیت گفت هدف از تجاوزات اسرائیل به غزه بیرون کردن فلسطینی ها از خاک آنها از طریق استفاده از سیاست پاکسازی نژاد است. عمار بن جامر با اشاره به این که 63% از بیمارستان های باریکه غزه فعالیت نمی کنند و بیش از 100 آمبولانس هم منهدم شده است افزود اسرائیل نهادهای درمانی و پرسنل آنها را هدف قرار می‌دهد. نماینده الجزایر با بیان اینکه رژیم اسرائیل بیمارستان کمالادوان واقع در شمال باریکه غزه را آمدانه آتش زده است تا ساکنان این منطقه را از درمان محروم کند تصریح کرد محروم کردن ساکنان غزه از درمان جنایت جنگی است. همزمان نماینده روسیه در شورای امنیت هم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و درمانی را محکوم کرد و گفت این اقدامات غیر انسانی باید متوقف شود. در همین باره تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محمد قادری کارشناس مسائل رسانه که به اتفاق می شنویم.
رژیم صهیونیستی در یک پروژه، در یک تفکر خامی هست که فکر میکنه با بمباران شدید، با سرکوب، با به شهادت رسوندن مردم بیدفاع میتونه مقاومت فلسطین رو از بین ببره و با این هدف سعی داره مردم غزه رو به یک تنگنایی برسونه که اونها با اعمال فشار به مقاومت و حماس تن بدن به خواسته های رژیم صهیونیستی در مذاکرات آتش بس. اون چی که الان ما داریم طی این 70 و چند